بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 38 روایات دال بر براءت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مبحث اصول عملیه به دلیل براءت رسید. شهید صدر رحمت الله علیه در جلسه گذشته آیاتی که دال بر براءت بودند رو مطرح کردند. اکثر آیات مورد مناقشه قرار گرفت جز یک آیه که پذیرفتند. در مورد روایات چند روایت هست که اینجا مطرح میکنند. یکی روایت معروف کل شیء مطلق از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمودند کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. خب اطلاقی که میگن یعنی چی کل شیء مطلق؟ مراد مطلق و مقید اصولی که نیست. این مطلق و مقید اصولی در عصرهای بعد به این معنا پیدا شده. مراد از اطلاق در اینجا یعنی این که سعی داری، شما تأمین داری، حکمی به عهدت نیست. پس بنابراین کسی که شاک که در یک قضیه هست صدق میکنه که بگیم در موردش نهی وارد نشده است. پس حالا که نهی وارد نشده است از عقاب هم ایمن است. بعضی اشکال کردن برای این استدلال که گفتن که آقا ورود دو تا معنا داره. یه موقع میگن ورد زیدون به معنای صدوره، میگن ورد عن زیدون کلامه، یعنی کلام ازش صادر شده، درست شد؟ یه موقع میگی مهمانی بر ما وارد شده است، یکی زیاد به کار میبریم، میگیم آقا فلانی هر وقت مشهد میاد وارد بر آقای فلانی میشود. پس ورده به دو معناست، هم به معنای صدره است هم به معنای وصله است. اینجا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون یعنی این که ورده یعنی صدره من اشعار نهیون، یا یرد یعنی وصله الی المکلف نهیون، کدوم شما میخوای درست بشید؟ خب چون شاک همیشه احتمال صدور رو میده، ولی نمیدونی که آیا در این صورت عرض کنم خدمت شما دو تا احتمال هم میده. احتمال اول معینی نداره، حتما میگیم دومی باشه، هر دو تا هم معنی میده. اگه حالت اول باشه به دردش نمیخوره، احتمال دوم باشه به دردش میخوره. بعضیا آمدن گفتن که آقا ورود همیشه مستبدن حیثیت وفوده. وقتی میگم ورده به معنای وفوده، یعنی ورود یعنی در یک جایی مستقر بشه، هر ورودی یک استقراری درش هست. پس بنابراین در اینجا باید استقرار بشود نهی که از ناحیه شارع آمده است بر مکلف، درست شد؟ پس حیثیت وصول الی المکلف درش لحاظ شده. جواب آقای صدری که نه، این مشکل شما رو حل نمی کنه، به خاطر اینکه تو روایت داره که یرد فیه نهیون، یعنی وفود پیدا کرده نهی که صادر شده بر او حکم شده، بر موضوعی که آمده. حد کل شیء مطلق حتی یرد در مورد اون شیء، پس حیثیت وفود اینجا وجود داره، ولی با توجه به ظاهر روایت لازم نیست حیثیت وفود علی المکلف باشه که مسابقه با وصوله. نه، حیثیت وفود حکم شرعی یا اون نهی شرعی علی شیء است، بر همون موضوعی که میخواد حکمشو مشخص بکنی. مثلا نمیدونی شرب خمر حرام است یا حرام نیست، تا زمانی که وفود نکرده است یک حکم یک نهی بر خود همین شرب خمر، شما میتوانی خمر رو بنوشی. پس بنابراین باز هم استدلال سر جای خودش هست. ورده در کلام امام مجمله، معلوم نیست که حیث ورده یعنی که صدره یا ورده یعنی وصله. منها ما روی عن صادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، ولی اطلاق یصاب سعه و تأمین. وقتی میگن این چیزی مطلقه یعنی در مورد سعه تأمین وجود داره، و شاک کسی که الان شک در حکم شرعی داره یستق به شأنه انه لم یرد و نهیون، صدق میکنه که بگیم در مورد اون نهی وارد نشده است، نهی به اون نرسیده است. فیکون و معبدن ان تکلیف مشکوک، پس بنابراین تکلیف مشکوک براش وجود نداره و هو المطلوب. و قد یعتر از آل آزال استدلال اشکال که کردن اینه که معنی الورود تارتن یکونو به معنی صدور است، ورود یعنی که این تکلیف صادر شده، و اخرى به معنی الوصول است، یعنی تکلیف به کسی رسیده. فإذا كان مفاد الرواية جعل مفاد الرواية اگر جعل صدور نهی باشه غایتاً فلا يتم الاستدلال. اگر مفاد الرواية اینه که صدور نهی رو به عنوان غایت حتی قرار داده، حتی یرده یعنی حتی صدره، فلا يتم الاستدلال. چرا؟ چون اون میشه همون قضیه عقلیه اولی که آیه اصفهانی گفت، فلایت مل استدلال لان الشاک یحتمل صدور النهی و تحقق الغایه. خب احتمال صدور میدیم، پس بنابراین باید بریم چی؟ مطلق نیست دیگه. و اذا کان مفاد روایت جعل وصول نهی الی المکلف غایته، غایت مکلف حتی، این که گفته کل شیء مطلق غایت اطلاقش حتی وصل الی المکلف نهی است، ثبت المطلوب. خوبه، ولکن لا معین الثانی، دلیلی نداریم که احتمال دوم رو ترجیح بدیم. فلا یمکن الاستدلال به روایت المذکوره، به این روایت نمیشود استدلال کرد. وقد یجاب علی ذلک، بعضی اینجوری جواب دادن که به ان الورود دائما یستبطن حیثیت الوفود علی شیء، ورود همیشه درجه حیثیت قرار گرفتن بر یک شیء هست، ولا یطلع علی حیثیت صدور البحته. اونجا هم که میگن ورد تو منی کلامون، اونجا هم کلامی که میگیم ورده، یا ما میگیم صدر منی کلامون، حیثیتی که حتما به گوش مخاطب برسه درش نیست، ولی وقتی میگن ورد من زیدن کلامون، ورد عن النبی حدیثون، یعنی ورد عن النبی حدیثی که به ما رسیده. اگه بگیم صدر عن النبی حدیثون لازم نیست به ما رسیده باشه، ولی وقتی میگیم ورد حدیثون عن النبی، ورد قضیتون من النبی، یعنی اون قضایای پیغمبر به یک جای به یک فردی هم رسیده. اصلا ورود همیشه در زبان عرب حیثیت وفود علی شیء درش هست. وقد یجاب به عن الورود دائما یستبدن حیثیت الوفود علی شیء، فلا یطلق علی حیثیت صدور البحته. صدوری که به یک جایی هم ورود به نرسه، اونجا دیگه به او حیثیت اطلاق ورود نمیشه. ولکن مع هذا لا یتم الاستدلال. چرا؟ اذ لم یعلم ان الملحوظ فیه وفود و نهی علی المکلف المسابق لوصول الی. از آیه، از روایت استفاده نمیشه که امام لحاظ کردن وفود نهی رو بر مکلف که بگید مسابقه با وصوله، بل لعل الملحوظ وفوده علی الشیء نفسه، شاید مراد از اینجا وفود بفوده بر خود همون شیء باشد. بل لعل الملحوظ وفوده علی الشیء، کل شیء مطلق حتی یرد فیه، یعنی وفود نهی بر خود اون شیء، در مورد اون شیء یک نهی بیاد. کما یناسبه قوله یرد فیه نهیون، فیه که میگن در مورد اون شیء نهی آمده باشه. فکأن النهی یرد علی الماده، نهی آمده است بر اون ماده، بر اون چیزی که الان حرام است، شوربی که حرام است. فهناکه یک موردون علیه هست و یک موردون عن هست به قطع نظر عن المکلف. موردون علیه می شود خمر، موردون عن می شود شاره، از ناحیه شاره نه وارد شده رسیده به این خمره به قطع نظر عن المکلف، مکلف رو می بسد هیچ تأثیری ندارد. و هادا یعنی ان الغایه صدور و نهی من الشاره و وقوع علی الماده، پس با صدور هم می سازه. غایت این کل شیء مطلقیه که از ناحیه شاره صادر بشود نهی، وفود بر اون فعل پیدا کنه، بر متعلقش پیدا بکنه. سوا اون وسیل الى المکلف ام لا، چی میخواد به مکلف برسه یا به مکلف هم نرسه، فلا یتم الاستدلال. پس این آیه به درد نخود. بحث بعدی که مطرح میکنن حدیث رفعه، که بحث حدیث رفع همونطور که خودتون هم میدونید بسیار بحث عرض کنم طولانی پردامنه. آیسته اینجا بحث رو در ضمن چند نکته به خوبی جمعش میکنن، و منها حدیث رفع و حدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و مفاده رفع عن امتی تسعه، الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر الی و الحسد و الطیره و التوکل و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین. از امت پیغمبر 9 چیز برداشته شده است. خود لسان، لسان امتنانی، یعنی بر امتهای سابق اینها میجود گذاشته بشه که بعضیاش هم گذاشته شده. خطا از امت پیغمبر برداشته شده، مراد از خطا احکام اولیه‌ای که در فرض خطا صادر بشه، نه احکامی که موضوعشون خطای برداشته بشه. پس این روایت نمیاد دیه قتل خطایی رو برداره. موضوعات احکام اولیه در صورت خطا برداشته میشه، احکام در صورت نسیان برداشته میشه. حالا که چیش برداشته میشه دیگه مفصلا مرحوم شیخ و بقیه برداشت میکنن. حالا در مقام هم 3 تا احتمال هم وجود داره: جمیع الاثار برداشته میشه، عقاب برداشته میشه، یا اثر متناسب با هر کدام برداشته میشه. و ما اکره علی، کاری که مردم برش اکراه میشن. و ما لا یعلمون، یکی از موارد روایات که خیلی هم باز محل بحثه، تطبیقاتی که ائمه علیهم السلام به روایات تمسک کردن، در بعضی جاها حکم تطبیق کردن. بس بسیار پردامنه است، مرحوم شیخ مفصل وارد شده، محل بحث ما نیست. محل بحث ما فقره 4 است. و ما لا یعلمون، یعنی آنچرا که علم ندارن با آن از امت برداشته شده است. حالا بگیم چه عقابش برداشته شده، چه جمعی آثارش برداشته شده. و ما لا یطیقون، احکامی رو که طاقت ندارن، نمیتوانن در مقام امتثال اون حکم رو امتثال بکنن، که در امتهای سابقه وجود داشته. ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، در مورد امتهای قدیم مثلا بنی اسرائیل داریم که احکام خیلی طاق و شاق و طاقت فرسایی بر عهدشون گذاشته شده، مثل اینکه قبول توبهشون به این باشه که همدیگر رو بکشن. فقتلوا انفسکم، در روایت داریم 12,000 نفر شون همدیگر رو کشتن، بعد که اون صورت‌ها رو کنار زدن، بعد از اینکه شون قرار شد صورت‌هاشون رو بپوشن، همدیگر رو بکشن، دیدن پدر پسر رو کشته، پسر پدر رو کشته، برادر برادر رو کشته، خب این چنین قبولی برای توبه، تا اینکه ما همجوری میشینیم سرمونو بالا میگیریم میگیم استغفر الله ربی و توبه الی، خیلی سخته. حتی روایت دیگه هم هست، اینکه ان بنی اسرائیل اذا اصابهم قبضه بولن قرضوا لحومهم بالمقاریر، همچین روایتی هم هست. حتی الان بعضی اینا هم میخوان هم کنن، ولی خب روایت خیلی سختی در مورد اونا هست. خب مالایتیقون، مستر رو اله، او که بهش استرار پیدا کردن. والحسد و طیره، حسد ورزیدن، فال بد زدن. و تفکر فی الوسوسه فی الخمر، تو روایت داره مالم ینطق بشفتن، احتمال داره مالم ینطق بشفتن مال حسد و طیره و تفکر فی الوسوسه هر ستا باشه، ممکنه مال قید اخیر باشه. اگر هر ستا باشه، مراد از مالم ینطق بشفتن اینه که او حسدیه که برایش ترتیب اصل قرار ندادن، به دیگری حسد ورزیده، خود حسد جزء گناهان کبیره است، ولی حرمتش برداشته شده مگر اینکه انسان برای حسد یک کاری رو متر ترتب بکنه. تیاره فال بد میزنه، ولی اگه بر اساس او فعل یا ترکی رو انجام بده، اونجا گناهش نوشته میشه. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، دو تا معنا داره. یه احتمالیه که در مورد خلقت خداوند انسان وسوسه کنه که آیا خداوند رو چه کسی خلق کرده، اون شبهه معروف، یا نه تفکر فی الوسوسه فی الخلق، ما خلق خداوند متعال رو، این خلق به معنای مستری و خلقت نیست، به معنای حاصل مستری و مخلوقات خداوند متعال. در مورد همین مخلوقات خداوند متعال انسان شبهه افکنی بکنه. مالم ینطق بشفتن، این تفکر تا به زمانی که به زبان نیامده و شبهه افکنی نکرده برداشته شده حرمتش. و تقریب الاستلال به فقره رفع ما لا یعلمون یتم علی مرحلتین. آیه صد میگن دو تا بحثه، یکی باید رفع رو معین کنیم، یکی مشخص کنیم که چه محدوده از احکام رو شامل میشه. چی؟ آره، باید هر دوتاش معین میشه تا بشه استدلال رو مشخص بکنیم. البته میگم اینجا بحث خیلی دیگه، 6-7 تا بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، آیست با همین دوتا اساسی ها مشکل حل میکنه. خب اولیه که این رفت دوتا احتمال درش میده. سوال سریه که رفعن امتی مالای علمون، چه رفعیه؟ رفع واقعیه، رفع ظاهریه. وقتی میگه رفعن مالای علمون، یعنی شارع متعال میخواد تقیید بزنه احکام اولیه رو به فرض علم، یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو برداره، یا میخواد بگه حکم واقعی سر جاش هست، در مرتبه ظاهر شما براءت داری و لازم نیست حکم رو انجام بدی. خب ما معید بر این معنای دوم داریم. دلیلمون هم چیه؟ دلیلمون هم اینه که گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهلن. ما به اجماع تمسک میکنیم، آیست که استحاله اخص علم به حکم در موضوع حکم قبول داره، به این استحاله تمسک میکنه. با آیست جواب میدید خودت تو همون بحث استحاله گفتی که اخص علم به جل در موضوع مجهول که اشکال نداره، خب اونجا همون پاسخ رو بده. آیست میگه درسته، این رو اونجا گفتیم ولی خلاف ظاهره، چون اونجا گفتیم اخص علم به جل در موضوع موضوع مجهول، پس بنابراین آنچه را که نمیدانیم با آنچه را که ورداشته شده متفاوته. آنچه را که نمیدانیم حکم واقعیه، آنچه که از ما ورداشته شده فعلیتشه. ولی ظاهر حدیث یه که رفع ما لا یعلمونه، یعنی مرفوع با مجهول یکیه. اگه مرفوع با مجهول یکی باشه، یا باید بگید هر دوتا در جعله یا هر دوتا در فعلیته، که ظاهرش هر دوتا در فعلیته و اشتراک احکام در مرتبه فعلیت محاله، اخذ علم به فعلیت در موضوع فعلیت محاله. پس بنابراین معلوم میشه که مراد از رفع رفع ظاهریه، که همین مساوق با براءتیه که مد نظر ماست. پس و تقریب الاستدلال به فقرت رفع العلمون یتم علی مرحلتین، الاولا ان هذا الرفع يوجد فيه بدون احتمالان، احدهما ان يكون الرفع واقعيا لتكليف المشكوك، رفع واقعی حکم مشکوک رو میکنه، فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لاطلاق ادله الاحكام الواقعيه الالزاميه بفرض العلم بها. تقیید میزنه و تخصیص میزنه اطلاقات ادله احکام اولیه رو، میگه فقط عالمین حکم دارن. ول آخر ان یکون رفعا ظاهری، یا به معنا تأمین شاک و نفی وجوب الاحتیاط علی، یعنی کسی که شاکه در امان، عقاب نمیشه، وجوب احتیاط نداره. فی مقابل وضع تکلیف المشکوک وضعا ظاهری، یعنی به ایجاب الاحتیاط تجاهه، در مقابل اینکه شاره میتونست در مقام شک جعل احتیاط بکنه، بگه احتیاط ظاهری رو در مقابل این تکلیف مشکوک داشته باش و تمام احتیاط بکن، ترک تحفظ کن، اقدام نکن، شاره در مقابلش براءت جاری کرده. و کل من الاحتمالن ینفع اثبات سعه، هر دو تا احتمال اثبات سعه رو اثبات میکنه، حالا یا اثبات سعه واقعی یا اثبات سعه ظاهری. لأن تکلیف المشکوک منفی اما واقعا و اما ظاهرا، برای صد که دنبال ترخیص بود هر دوتاش خوب بود، در فرض شک شارع متعال احکام رو مختص به معالمین کرده، پس بالاخره پس شاک دیگه تکلیف نداره، به درد آی صد میخوره. ولکن الاحتمال الاول ساقطون، لأنه یؤدی الى تقید الاحکام الواقعیت الالزامیه بالعلم بها، این به معناییه که احکام واقعی الزامیه مقید به علم هست. و قد سبق ان اخذ العلم بالحب قیدا لنفس الحکم مستحیل، این رو گفتیم. فإن قيل أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، مگه نگفتید علم به جعل رو در موضوع مجهول میشود اخذ کرد؟ قلنا نعم، ولی با مطابق با ظاهر روایت نیست. ولکن ظاهر الحدیث ایه که ان المرفوع والمعلوم شیء واحد، ظاهر حدیث ایه که معلوم و مرفوع یه شیئن، به معنا ان الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، یه مرکز واحد محل تبادله، عرض کنم خدمت شما رفع و علم. فاذا افترضنا ان العلم بالجعل ماخوذ في موضوع المجهول فهذا معناه ان العلم لوهزا متعلقا بالجعل و ان الرفع انما هو رفع للمجهول بتعقیده بالعلم بالجعل. مرفوع و مجهول یک معلوم و مرفوع چیز دیگر، اون چیزی که نمیدانید فعلیت، اون چیزی که نمیدانید جعل، اون چیزی که برداشته شده فعلیت، و هذا خلاف ظاهر الحدیث. فلا بد اذ من افتراض ان الرفع يتعلق بالمجهول و كذلك العلم، در واقع خدا گفته الحکم المجهول مرفوع حتی يعلم به، همان حکم مجهول و فعلی رو که نمیدانی ازت برداشته شده تا اینکه علم پیدا کنی. و على هذا الاساس يتعين حمل الرفع على انه ظاهري و لا واقعي. حالا که احتمال دوم رو هم احتمال اول رو به همش دادیم و گفتیم نمیشه براش قائل شد بر اساس استظهاری، باید رفع حمله بری کنیم که حمل ظاهری نواقعی، و الا لازم اخذ العلم بالمجهول قیدا لنفس المجهول و هو محال. علاوه بر این که بحث رو نگید آقای استاد، خب حالا در صورت برای شما که هر دوتاش کامل بود، این استظهار که کردی به چه درد میخوره؟ در بحث آینده این استظهار بسیار کمک میکنه در پاسخ به یکی از شبهات، این که ما مرفوع رو حکم ظاهری بدیم بسیار کمک میکنه. خب سوال دومی که در مقام شده اینه، این شک در تکلیفی که تو این روایت داریم، یعنی او بحث دوم الاولای، آره حالت اول الاولا، یعنی با مرحله اولای مرحله دومه، مرحله دومی که باید حلش کنن برای که استدلال به روایت تمام بشه اینه که آیا این روایت فقط شامل شبهات موضوعیه می شود یا شک در شبهات حکمیه را در بر می گیرد. برای بعضی هم گفتن اعمه، بعضی گفتن مختص به شبهات موضوعی است، بعضی گفتن مختص به شبهات حکمی است، بعضی هم گفتن اعم هم شامل شبهات حکمی میشه هم موضوعیه. آقای صدر یکی میخواد احتمالات رو بررسی کنه و پاسخ بده. ان شک فی تکلیف تارتن یکون علی نحو شبهه الموضوعیه، شک شما به نحو شبهه موضوعیه، اینجا یه چیزی هست، یه رنگی هم هست، نمیدونی آب مثلا اینقدر چای کم رنگه که مضاف نباشه، یا یه شربت غلیظیه که آب مضافه نوشابه است آب مضاف باشه، یا مثلا یه چای کم رنگیه که آب مضاف نیست. خب الان شبهه داره به نحو شبهه موضوعیه، یه چیزی رو دست ریخته، یه لزجی هست، نمیدونی یه لزجی خونه که نجس باشه یا نه، از کنم از درخت شیره ریخته روی دستت که مثلا تاریک نمیبینیم. مثل کشک فی حرمت المای المردد بین الخل و الخمر، یه سرکه انداختی یک بوی عجیب و غریبی هم میده، حالا نمیدونی سرکه هست یا او حرامیه. و اخرى یکون علی نحو شبهه الحکمیه، کشک فی حرمت لحم ارنب مثلا گوشت خرگوش، و علیه فرفع الظاهری فی فقرت رفع ما لا یعلمون قد یقال به اختصاصی به شبهه الموضوعیه. بعضی ها گفتن این رفع ظاهری در فقره ما لا یعلمون مختص به شبهات موضوعی است، و قد یقال به اختصاصی به شبهه الحکمیه، و قد یقال به عمومی لکلت شبهته. پس یکی باید بررسی کنیم ببینیم محدوده حدیث رفع چه محدوده. بعضی آمدن نسبت به اونایی که قائل به شبهه موضوعیه شدن، گفتن شما نگاه کنید در روایت چند فقره وجود داره، مثلا وقتی میگه مستر رو الی، آدم به وجوب حرمت خمر مستر میشه، به حرمت اکل میت مستر میشه، یا به فعل خارجی که اکل مستر میشه، به موضوع مستر میشه، به حکم شرعی که مستر نمیشه. پس در موارد مستر رو الی، ما اکرهو علی، اینها فقط مختص به چی هست؟ مختص به شبهات موضوعیه. یعنی وحدت سیاق دلالت میکنه بر این که مورد مالای علمون هم مختص به شبهه موضوعیه باشه. اگر یه سیاقی بود 5-6 مورد شبهه موضوعیه بود، شبهه حکمیه نداشت، خب بقیهش هم نمیشه حمله بر شبهه حکمیه بکنی. یه برداشت بسیار غلط از سیاقه. خیلی وقتا این سیاق چون روشن نیست یه اشتباهات پیش میاد. یه موقع سیاق سیاق استعمالیه، به معنی اینکه 6 تا صيغه امر آمده، همش صيغه مجازن در معنای استحباب به کار رفته و شما اگه هیچ ظهورش در وجود باشه اونجا آره. یعنی یه لفظ ما آورده مطلقه، لفظ ما به معنای آنچه شیء است. در بعضی از موارد شبهه حکمیش مصداق نداره، در بعضی موارد شبهه حکمیش مصداق داره. اینجا که مجازی به کار نرفته، عدم مصداقیت ما رو اگر در معنای شبهه موضوع استفاده میشد، حرف شما درست بود که وحدت سیاق میگه استعمالا باید یکی باشه، ولی ما در معنای مطلق شی استفاده شده، حالا چارچوش هم مصداق شبهه حکمیش درش تطبیق نمیشه. قسم نخورده که پیغمبر که حتما هر چی ما گفتم همش به لازم مصداقی مثل هم باشن، ما در معنای شبهه موضوع استفاده نشده، مصداقش مختص به شبهه موضوع شده، هیچ ربطی داره یه جایی که مصداق شبهه حکمی هم داره و شبهه حکمی هم داشته باشه، درست شد؟ مثل که شما میاد میگه آقا همه افرادی که توی این خانه ها هستن مشمولی و حکمن، میاد میگه 12 تا از خانه فقط خانوما توشن، چون تو اونا آقایون نیستن، در بقیه خانه های آقایون مشمول به حکم باشن. میگه آقا میگه افراد داخل خانه، حالا افراد داخل خانه یه جا 4 تا بچه‌ن، یه جا 4 تا زن، یه جا زن و مرد، یه جا 4 تا مرد. اینه که مصداقها مختص به یک استی میشه که سیاق درست نمی‌کنه. اما احتمال شما میبینید بین مورد احتمالی و مصداق نه، او که مراد استعمالی که نمیگه، قطعا ما در معنی شعر رو کار افتاد مراد استعمالی یکی نه، در متن مراجعی هم یکی هست، در متن مراجعی هم ما به معنی شعر مراجعی هم اطلاق تطبیق خارجیش مختصه. وقتی الان شما میگی که قضیه رو به نحو قضیه حقیقی جعل میکنی، به محدوده مصادیق ناظری؟ اب نداره، اصلا شما ناظر نیست. نه مصداق مراد نیست، عقلا مصداق مراد نیست، عقلا کبرا بر مصداق تطبیق فقط برای مصادیق تطبیق میشه، نه که در مراد دخیل باشه. مراد نه نمیشه که مراد جدی همون دمام دعوا سرن. آره تو مصداق رو اصلا امام به مراد جدی یعنی آنچه بهش مکرر شدن، اصلا امام ناظر به مصادیق نیست که نکنه مصادیق تو چیه، در مقام تطبیق برای یه دسته فقط تطبیق میشه، اصلا توی جور موارد نظر به ما چیز نشده، نظر به افراد نشده. ما اکروه علی، هر چی که برایش اکراه بشه،
حالا موافق علی شبهه حکمیه است، شبهه موضعی است. اصلا اصطلاح شبهه موضعی که ما بعداً در آوردیم، ولی در مقام تطبیق اصلا میبینیم نه، اصلا امام علیه السلام لفظ ما رو به کار بردن. عرض میکنم اگه استعمال کرده باشن، استعمال صیغه ام در معنی استحباب مجاز با قرینه است. شش تا قرینه باعث میشه فرضیه او یه وجوب فعل بین رو به هم بریزه، ولی ما استعمالش حقیقتا در معنای مطلق شیئه. تطبیقش به لحاظ عقلی، به لحاظ شرعی، به لحاظ عرفی، به لحاظ قرینه در کلام ممکنه در حصه خاص باشه، این تطبیق در مراد دخیل نیست. اما الاحتمال الاول فقط استدل علیه به وحدت سیاق لاسم الموصول فی فقرات متعدده اذ من الواضح ان المقصود از این ما فی مستر رو الیه و نحوهی الموضوع الخارجی او الفعل الخارجی. آدم استرار پیدا می کند به خوردن این شی به فعل یا به یک موضوع خارجی، به مجاز بگو استرار به میته پیدا کردی. لا نفس و تکلیف و حرمت و وجوب که باعث استرار نمی شود. فیحمل ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجی، ایدن این هم باید حمله بر موضوع خارجی بکنه. فیکون و مفاد جمله ایه که ان الخمر غیر المعلوم مرفوع الحرمه است. خمری که این چنین صفت دارد معلوم نیست برای شما، حرمتش برداشته شده. کما ان الفعل المستر الی مرفوع الحرمه، فعل مستر الی هم برداشته شده. فلا یشمل حالات شک فی اصل جعل الحرمه علی نحو شبهت الحکمیه، ولی در جایی که شک داریم اصلا لحم ارنب برای جعل حرمت شده یا نشده، این موارد رو شامل نمیشه. و تحقیق پاسخ صدر اینه ان وحدت السیاق انما تقتضی کون و مدلول لفظ المتکرر واحدا فی سیاق الواحد. میگه مدلول بعدی که باشه، نمیگه مصادیق بعدی که باشه. لا کون المصادیق من سنخ الواحد فاذا افترضنا ان اسم الموصول قد استعمل فی جمیع تلک الفقرات فی معناه العام المبهم، در همون معنای شی، در همون معنای کلی شیی که عام مبهم استعمال شده، غیر ان مصداقه یختلف من جمله الی جمله اخرى به اختلاف صفاته، ولی یک خصوصیات و صفات وجود داره که در یک جا در یک حیطه تطبیق میشه، در یک جا برای یک حیطه دیگه. لم تنسلم بذلک وقتت السیاق فی مرحله المدلول الاستعمالی، تو مرتبه مدلول استعمالی وقتت السیاق اشکال پیدا نمیکنه. حتی در مرتبه مدلول جدی هم با هم دیگه تفاوت استفاده نمیشه، مصادیقشون فرق میکنه. مدلول استعمالی یا یک مرتبه است، در مرتبه مراد جدی هم اینجا حتی مراد جدی هم به هم نمیریزه. مراد جدی هم بعضی وقتا ممکنه مراد جدی به هم بریزه، ولی اینجا مراد جدی هم نیست. مثل مراد جدی کجا؟ مثل اینکه صیغه ام استعمال شده در نسبت طلبی بداقی شوعکید، در مرتبه مراد جدی اگر بداقی تهدید باشه مساق تهدیده، بداقی تعجیز باشه مساق تعجیزه، بداقی تمسخر باشه مساق تمسخره. درست شد؟ خب میگه تهدیدم کرد چی؟ گفت هر غلط دلت میخواد بکن. میگه تعجیزم گفت چیکار کن؟ گفت همین سنگ اگه راست میگه بلندش کن. پس بنابراین اونا مرتبه مراد جدی. بعد وقتی مثل اینجا تو مراد جدی هم اصلا به هم نمیریزه، نه استعمالی نه مراد جدی. مراد جدی هم هنوز شیء قضیه حقیقیه، شیء مبهم. در مقام تطبیق اینجا بر این دسته تطبیق میشه، بر اونجا بر این دسته تطبیق میشه. و اما الاحتمال الثانی که بخوام بگم مختص به شماعات حکمی است، چی میگن؟ اینا میگن وقتی ظاهر ما لا یعلمون رو شما نگاه میکنید، ظاهرش یه که ما به ازای همین ما که اسم موصوله غیر معلومه. درست شد؟ اگه شبهه حکمیه بگیریم، ما لا یعلمون یعنی تکلیفی را که نمیدانیم، ولی اگه شبهه موضوعیه بگیریم، خمر که دیگه وقتی شما اینجوری میگیری مثلا میشه که مایه ای که خمریتش معلومه. در شبهات موضوعیه مستدل میگه که شما وقتی نمیدانی این خمر یا خمر نیست، خودش که غیر معلوم نیست، میدونی یک مایه ایه، صفتش غیر معلومه. یعنی مالا یعلمون صفته، نه مالا یعلمون هو. ولی شبهه حکمیه نمیدونی لحن ارنب حرام یا حرام نیست، مالا یعلمون حرمت لحن ارنب را. ولی مایه مرددی که نمیدونی خمره یا خله، یعنی یعلم هذا مایه اون ولا یعلم صفته. درست شد؟ پس بنابراین اون چیزی رو که ما لا یعلمونه ما به ازاش فرق میکنه. ما به ازای مون خروجی خودش مشکوک نیست، چیزی که مشکوکه صفتش مشکوکه. درست شد؟ خب این خلافه. پس بنابراین
عدم العلم مستند به مدلول اسم موصول حقیقتا نیست. ظاهر روایت یه که مالا یعلمونه خودش رو ندونیم، میگه مالا یعلمونه صفتش رو. دو تا پاسخ داره این کلام. یکی اینکه شما خب چرا اینجوری مالا یعلمونه تصور کردی؟ همون اول میگه بو خمریت رو نمیدونیم، چرا گفتی مالا یعلمونه صفت مایه را رفع عن امتی مالا یعلمونه خمریت مشکوک برداشتش رو. خب خود خمریت رو نمیدونیم، چرا بردیم گفتیم مایه رو میدانیم صفتش را نمیدانیم؟ نه، مالا یعلمون مستقیم در صفت تطبیق کن. بعد هم مثلا این نکته ای که آقایان خیلی وقتا خلط میکنن، رفع امتی مالا یعلمون، اصلا برداشته شدن خمرم کناییه. مالا یعلمون یعنی چی؟ یعنی حکم فعلی اگه داشته باشه برداشته میشه. مالا یعلمونه یعنی حرمتی شرب خم اگه داشته باشه برداشته میشه. رفع امتی مالا یعلمونه، حرمت شرب خمری که در اینجا در مرتبه فعلیت مشکوکه برداشته میشه. همه شبهات موضوعی بازگشتش به شک در حکم فعلیه بلا استثناء. پس همه شبهات حکمیه موضوعیه بالمعال شبهه حکمیه میشن، ولی نه شبهه حکمیه که بگم شبهه حکمیه واقعیه. شبهه حکمیه یعنی در جعل کلی، شبهه موضوعیه یعنی بازگشتش به شک در حکم فعلی موضوعه. پس به لحاظ این که باید حتما یه تکلیفی برداشته بشه اب نداره. ما میگیم رفع امتی مالای علمون یعنی تکلیفی که نمیدانن اب نداره، ولی تکلیفی که نمیدانن در شبهات موضوع هم تکلیف فعلی که نمیدانن هست. پس بنابراین اختصاص به شبهات موضوعی هم درست نیست، به حکمی هم درست نیست. اما الاحتمال الثانی فیستند و الى ان ظاهر ما لا یعلمون ایکون نفس ما به اذا اسم الموصول غیر المعلوم. ظاهر غیر المعلوم، ظاهر ما لا یعلمون اینه که نفس اون چیزی که ما به اذا اسم موصول است همو معلوم نیست، همو غیر معلومه. فا این کان ما به ازایه تکلیف، ما به ازای اسم موصول تکلیف باشه، فهوه به نفسهی غیر و معلوم، خود تکلیف معلوم نیست. و این کان ما به ازایهی الموضوع الخارجی باشد، فهوه به نفسهی لیس مشکوکا. ولی اگر ما به ازایش موضوع خارجی باشه، به خودی خود مشکوک نیست، موضوع خارجی مشکوک نیست، صفتش مشکوکه. و انما المشکوک کونه خمرن مثلا. فلا یکون عدم العلم مسندن الى مدلول اسم الموصول حقیقتا. پس عدم العلم اسناد به مدلول اسم موصول دایده نشده، مایه ایه که فعلیه صفتش خمریتش غیر معلومه. و هادا خلاف ظاهر الحدیث. فیتعین ان یراد به اسم الموصول التکلیف، باید مراد از الموصول تکلیف باشه که همون تکلیفه رو شما نمیدونی. فیتعین ان یراد به اسم الموصول تکلیف و معهو یختص به شبهت الحکمیه. و یرد علیه اولا ان بالامکان ان یکون ما به ازای اسم موصول نفس عنوان خم باشد، نه مایه المشکوک کونه خمرا که شما اینجوری گرفتی. چرا نگفتی که مالای علمون یعنی خمریتی که نمیدانند؟ نفس ما به ازای اسم نفس عنوان خم باشد، نفس صفت باشد، نه مایه ای که صفتش مشکوکه که کونه خمرا. فعدم العلم یکون مستدن الیه حقیقتا، پس عدم العلم به خود همین خمریت، همون چیزی که نمیدانی منتسب شده. ثانیا لو سلمنا که ان ما به ازای اسم موصول ینبغی ان یکون هو التکلیف، اصلا بپذیریم باید حتما تکلیف باشه. خب فان هذا لا یوجب الاختصاص به شبهه الحکمیه، لان التکلیف به معنی الحکم المجهول مشکوک فی شبهه الموضوعیت، ایضا در شبهه موضوعیه هم هست. حکم مجهول تکلیف به معنی حکم مجهول در شبهات موضوعیه هم مشکوک. شما میگی خب پس حالا که اینجوری شد دیگه فثبت ولایت امیرالمؤمنین، پس اینجا مطلقه. آیستد میگه نه بابا، تازه خودش اول بحثه. و اما الاحتمال الثالث، باید یک جامعه رو تصویر کنی که هم بر شبهات حکمیه منطبق بشه هم بر شبهات موضوعیه. یوم چی؟ حالا دو تا احتمال داره، یکی که بررسی میکنی. فهوه یتوقف علی تصویر جامع یمکن ان یراد به اسم الموصول علی نحو ینطبق علی شبهه الحکمیه والموضوعیه و هذا الجامع له فرضیتان. دو تا فرضیه داره. احتمال اول مراد شی باشه، همونطور که رفقا گفتن ان یراد به اسم الموصول الشی، فرق نمیکنه سواء کان تکلیفا او موضوعا خارجی. یا چه اشکالی کردن اینجا؟ اشکال کردن که اگر شی رو شما اعم بگیری اینجا چی اتفاق پیش میاد؟ میگن دو تا اسناد پیش میاد، باید در یک به تعبیر دیگه استعمال واحد یه اسناد حقیقی بدی، یه اسناد مجازی بدی. چرا؟ چون اسناد رفع به تکلیف اسناد واقعیه، چون واقعا مولا تکلیف رو برمیداره، خودش رو برمیداره. ولی اسناد رفع به موضوع که شما نسبت دادی، همونجور که توضیح دادی گفتی، یعنی حکم فعلیش برداشته میشه. خب رفع میشود حکمش، نه که رفع میشود خودش. پس اسناد رفع به تکلیف میشه اسناد واقعی، اسناد رفع به موضوع میشه اسناد مجازی، به خاطری که یعنی رفع میشود در شبهات حکمیه حکم، در شبهات موضوعی حکم موضوع. پس وقتی داره اسناد میده رفع خمریت، خب این اسناد مجازیه، در واقع رفع اون تکلیف و اون حکم فعلی که بر این مترتب میشود، اسناد میشود مجازی. آقای صدر میگه مشتو به خوب گرفتم، ما ثابت کردیم که رفع نسبت به تکلیف هم رفع حکم واقعی نیست، رفع در مرتبه حکم ظاهریه، پس او هم رفع حقیقی نیست. وقتی شما میگه رفع آنومت مالای علمون به نحوه شبه حکمیه، نمیدانم که لحم ارنب حرام است یا حرام نیست، حکم واقعی از گردنم برداشته شده یا نه، اثری نداره حکم واقعی. در مرحله عمل مطلق الانانم، گویا اینکه حکم واقعی برداشته شده است، گویا اینکه حرمت لحم ارنب برداشته شده است، خب همون شد، لحم ارنب که برداشته نشد. شما میگی لحم ارنب مشکوک، گویا اینکه برداشته شده است، در مرتبه ظاهر برداشته شده است، این که به درد نمیخوره، این هم که شد رفع مجازی. میفرمایند و اعترض علی ذلک بان اسناد الرفع الی التکلیف حقیقی لانه قابل للرفع بنفسه، خود تکلیف به نفسه قابل رفعه، و اسناده الی الموضوع مجازی و به لحاظ حکمهی، و لا یمکن الجمع بین الاسناد الحقیقی و المجازی فی استعمال واحد. دوتا استعمال حقیقی و مجازی رو که در آن واحد نمیشود، چون در واقع اسناد حقیقی رفع حقیقی یعنی اسناد شیء به ما هو علی، ولی اونجا میشه اسناد شیء به امر غیر. شما نمیگه برداشتیم، میگه برداشتیم. چی رو برداشتیم؟ یه جا خودشو برداشتیم، یه جا اثرشو برداشتیم. حالا یکی دیگه رفع حکم، رفع حکم برداشت، حکم برداشتی. میگه یه جایی در شبهه تکلیفیه، میگه تکلیف رو برداشتیم. خب یه جا خود تکلیف رو برداشتیم، یه جا عرض کنم خدمت شما بفرمایید که یه جا خود اون شی رو برداشتیم، یه جا تکلیفش رو برداشتیم. دقت کردید؟ تو اشکال میگه در شبهات موضوعی تکلیفش رو برداشتید، در شبهات حکمی خود حکم برداشتید. ولی جواب ان اسناد رفع الی تکلیف لیس حقیقی یا نیزن، تو تکلیف هم در هیچ کدوم خودش رو برداشتیم، در هر دوتا یه چیزش رو برداشتیم، تو یکی اثرش رو برداشتیم، تو یکی حکم فعلیش رو برداشتیم. لما عرفت سابقا من انه رفع ظاهری لا واقعی، فل اسنادان کلاهما عنائیان، هر دوتاش با قرینه و کنایت است. خب این احتمال اول. احتمال دومیه که بگیم مراد به اسم موصول تکلیف مجعول باشه، درست شد؟ نه که شی باشه. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی رفع عن امتی تکلیف مجهولی که شک دارد، سواء کان منشاء شک در شبهه حکمیه یا منشاء شک در شبهه موضوعیه. ای یراد باسم الموصول التکلیف المجعول و هو مشکوک فی شبهه الحکمیه و الموضوعیه معا، و انما یختلفان فی منشاء الشک، منشاء شک مختلفه. فان المنشاء فی الاولا عدم العلم بالجعلت، و فی الثانیه عدم العلم بال موضوع است، در یکی عدم علم به جعل، یکی به خاطر عدم علم به تطبیقشه. و المعین لاحتمال ثالث بعد تصویر الجامع هو الاطلاق، حالا که تصویر جامع مشکلی نداره به اطلاق مالای علمون تمسک میکنیم، میگیم هم شامل شبهات حکمیه میشود هم شبهات موضوعیه میشود. فان المنشأ فی الاولى عدم العلم بالجعل، کجا باشه؟ فتتم دلالت و حدیث رفع علی البراءه، تمام می شود دلالت حدیث رفع بر براءت و نفی وجوب تحفظ و احتیاط. دیگه نکات دیگه هم روایت داری که فعلا مورد بحث ما نیست. روایت بعدی که حضرت بحثش میکنن، روایت زکریا بن یحیی از امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمودن ما حجب الله علمه عن العباد فانه فهو موضوع عنهم، آنچه را که خدا علمش را از بندگان محجوب کرده است از اونها برداشته میشود. درست شد؟ میفرمایند وضع یعنی چی؟ یعنی که رفع دیگه، وضع کرده موضوع عنهم یعنی مرفوع عنهم. روایت مثل همون حدیث سابقه که دلالت میکنه بر اینکه تحفظ و احتیاط جزئیات در مقابل حکم واقعی نداره. اشکالی که به روایت میشه دو تاست. یکی این که حجم تو روایت به خدا اسناد داده شده، درست شد؟ پس بنابراین منشأش ما حجب الله علمه عن العباد، پس نه ما برز الله علمه للعباد ولیکن حجبه الواسطون فی، پس این به درد این که مثل فرض ما نمیخوره، اون چیزی که خداوند متعال محجوبش کرده. یعنی خداوند متعال، ما شکمون در جایی که خداوند متعال بیان کرده و ما احتمال میدیم خفا به خاطر واسطه های در مقام باشه، پس این به درد نمیخوره، درست شد؟ خب جوابی که میدن میگن که آیه صد ای رو نمیپذیرن، میگن ما حجب الله علمه عن العباد اینجا به خداوند متعال به ما هو شارع نسبت داده نشده، بلکه به ما هو خالق و مکون نسبت داده شده. در مقام تشریع نیست که اون مواردی رو که ما حکمش رو نگفتیم، نه، ما حجب الله علمه عن العباد یعنی آنچه بالاخره به خاطر همه اعمال بندگان که بالمعال به فعل الهی منتسب میشود و همش در تحت سیطره قدرت الهیست، پس منسوب میشود که خدا میشه به اینها نداده. حالا آیسته چه قرینه ای میخوان در مقام بیارن ذکر نمی کنن هیچ قرینه ای و میفهمن حجب به ما هو شارعون نیست، به ما هو مکونونه. پس این مواردی که خداوند متعال واسطه این که علم به ماها برسه به طرق خاص، نه یه جوری بوده که این واسطه ها آمدن و از بین رفتن، این هم به خداوند متعال منتسبه. بحث بعدی اینه که میگن موضوع قضیه ما حجب عن العباده، پس اون جایی که از همه بندگان از بین رفته باشه و محجوب باشه، نه اینکه از یک بنده خاص. اینجا العباده مثل قومن نیست، از کنون خیلی که بگیم آقا قوم بر حد دسته دسته قوم صادقه، الفلام العباده مفید استقرار، آنچه عن العباد برداشته شده، از بندگان جمیعا برداشته شده. خب آیه صد میفرماین که خب بعضی هم جواب دادن که نه اینجا هم انحلالیه، پس اگر گفتیم که ما حجب الله عن زیدن ما حجب الله عن العباد صد میکنه. اینجا آیه صد مجموعی بودن رو نمیپذیرن، هرچند قرینه بعضی کدوم هم نمیارن. روایت زکریا بن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان الوضع عن المكلف، این که از مکلف برداشته شده تعبیر آخر عن الرفع عن هست، فتكون دلالت هذه الروايه على وزن دلالت رفع نومت ما لا يعلمون است و يستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط، میگه احتیاط لازم نیست بکنه. و قد يلاحظ على الاستدلال امران احدهما ان الحجب هنا اسند الى الله تعالی، خدا گفته محجوب بکنه، فیختص بالاحکام المجهوله التي ينشا عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفاء لها، یه اختصاص به احکام مجهوله ای داره که منشأ عدم علمش از ناحیه شارع، شارع اخفاء کرده، احکامیه که بیان نکرده. ولا یشمل ما تشک فیه عادتا، نه این فرضی که ما عادتا شک داریم که من الاحکام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقیه، از باب اینه که وسائط به ما نرسوندن، عوارضی بوده که گفتن کسی ننوشته، نوشتن نقل نشده، نقل کردن، کتاب گم شده، ما خیلی از این احتمالات میدیم. و یر دو علیه ان الحجب لم یسند الى المولا سبحانه به ما هو شارع و حاکم، به ما هو شارع و حاکم خداوند متعال در نظر گرفته نشده، لین صرف الى ذالک نحو من الحجب، که بگیم اون محجوباییه که خدا بیان نکرده، بل اسند الیه به ما هو رب العالمین و به یده الام من قبلو و من بعدو، اینی که خداوند متعال زمام امور در دستشه، و به هادا یشمل کل حجب، همه حجبها رو شامل می شود که یقع فی العالم، همه حجبها به هر طریقی، ولا موجب لتقییده بلها بالحجب الواقع منه به ما هو حاکمون، اصلی که خداوند متعال به ما هو مشرعون نیست، همونی که به قدرت الهیت شما باید قرینه بیارید. ول آخر ان موضوع القضیه، اشکال دومیه که ما حجب الله عن العباد است، فیختص به ما کان غیر معلوم لهم جمیعا، اختصاص دارد به اون مواردی که غیر معلوم برای همه مردمه، فلا یشمل التکالیف التي یشک فیها بعض العباد دون بعض، بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن، یه عده روایت قبول دارن یه عده روایت قبول ندارن، اینها نیست. و قد یجاب علی ذلک باستظهار انحلالیه من الحدیث،
بعضی جوری جواب دادن آقای صد ادامهش میزنن برای حلقه بعد، گفتن ما استظهار انحلالیت در حدیث میکنیم به معنا ان کل ما حجب عن عبد فهو موضوع عن، هر آنچه که از یک بنده برداشته شده ازش موضوع عنه، فالعباد لوحدو به نحو العموم الاستغراقی للعموم المجموعی، تک تک عباد هر آنچه ازشون برداشته شده نه آنچه از همه بندگان برداشته شده. للکلام زیلون انشاءالله در حلقه بعد. آمان بدنی
هم باشیم به درست
کنید دیگه استغراقیه، بدلی یعنی که یا از این برداشته یا از او یا از این، استغراقی یعنی که از هر کدوم برداشته شده. خب نداریم چه استغراقی دیگه
بدلی.
نه بدلی یعنی که نه بدلی یعنی که یا ای باید بیاد یا او یا او،
یعنی
نه دیگه یه هر کدوم اینه همه شون. نه همه با هم، هر کدوم که شما کار ببینید هر استغراقی یعنی ای هم بیاد او هم بیاد ای هم بیاد ای هم بیاد از همه شون، حکم رفته رو همه. بدلی یعنی حکم رو یه فرد رفته علل بدل، یکی باید علل بدل بیاد. نه بدری در اینجا معنی نمیده. منها روایت عبدالله ابن سنان از عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، حضرت فرمودن، این خیلی روایت مهمیه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، در نسخه بدل چی؟ چی میشه؟ بسته نه چیزی نخواندم چل لقیه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، هر فتدعه کل هر شیئی که درش حلال و حرامی هست براد حلاله تا اینکه حرام رو به عینه بشناسی فتدعه، بعد اونجا رهاش میکنی، تا به عینه نشناسی لازم نیست رهاش کنی، میتونی امتثال بشی. خوب دقت کنین روایت تقریبشیه، روایت میگه من برای تو جعل حلیت میکنم در جایی که حلال و حرام واقعی وجود داشته باشه، هر جایی یه حلال واقعی وجود داره یه حرام واقعی وجود داره برای جعل حلال میکنم یه حلیت رو بون. خب بعد یه حلیتی تا کجاست؟ تا زمانی که حرام واقعی رو بشناسی. پس حلیتی که منوط به شناخت یا عدم شناخت حرام واقعیه یه حلیت قطعا ظاهریه، فتقریب الاستلال انها تجعل الحلیه مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی و تضع لهذه الحلیه غایتن، غایتش چیه؟ یه تمییز الحرام است، فهذه الحلیه ظاهریتون اذن، این حلیه ظاهری است و هی تعبیر آخر عن ترخیص بی ترک تحفظ و الاحتیاط، کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال، وقتی نمیدونی این فرد از مصادیق حلال یا حرامه بنا رو بر حلیت بذار. ولی بعضی از اصولیون این روایت رو پذیرفتن ولی گفتن مختص به شبهات موضوعی است، براءت رو پذیرفتن، میگن شبه حکمیان در بر نمیگیره. دو تا قرینه دارن، اولا میگه وقتی حضرت گفته کل شیء فیه حلال و حرام یعنی هر شیئی که درش حلال و حرام وجود داره، درست شد؟ یعنی فعلا افراد محلله داره افراد محرمه داره، و ای که افراد محلله و محرمه داره باعث شده شما شک بکنی که آیا این جزء افراد حلاله یا افراد حرامه. در مورد شبهات موضوعیه که این چنین احتمالی هست، مثلا در مورد عرض کنم خدمت شما مایه ای که میخوای بنوشی، این مایه بعد از مصادیق حلال داره بعد از مصادیق حرام داره، نمیدونی جز مصادیقش یا مصادیق حرامه، ولی لحم ارنب که فیه حلال و حرام نیست، لحم ارنب یا حلال یا حرامه، شرب توتون یا حرام یا حلامه، در شبهه حکمیه که فیه حلال و حرام نیست، او که منشأ حلال و حرام منشأ شک بشه در شبهات موضوعی است که چون حکم های متعدد داری شک میکنی جزء این دست است و جزء این دست است، پس بنابر این شامل شبهات حکمیه نمیشود، هر شبه حکمی یک حکم داره فیه حلال و حرام نداره، مگه در بعضی از موارد بشه باز یک کبرای درست کنی که بگی بعضی از لحما حرامه بعضی از لحما حرام، ولی در همه جا نمیتونی شما شبهه اینجوری درست کنی، مثلا اطاعت پدر و مادر، درست شد؟ این که میگه اطاعت پدر و مادر، خب اطاعت پدر و مادر در مورد عبادات واجبه دیگه، میگه بعضیش واجبه بعضیش حرامه، مثلا که معنی نداره دیگه. خب ان ولکن ذهب جماعه چی؟
نه
چی؟ اگه طبیعتی
باشه که حلال داشته باشه حرام داشته باشه
منحصر به موضوع نه، قاعده قاعدش اینه در شبهات حکمی غالبا اینجوری نیستش، مگر از یک حکم خودش. نکنه منشأ شک هم این نیست، منشأ شک در لحم ارنب این نیست که ما یه سری گوشتای حلال داریم یه سری گوشتای حرام داریم، نه، منشأ شکی که حکمش از خارج نمیاد. در شبهات موضوعی چون بعضی از مصادر حلالن بعضی از مصادر حرامن، خارجا شک میکنیم این جزء حلاله یا جزء حرامه. بعد در شبهات حکمی منشأ شک یا اجمال نسلین یا تعارض نسلین یا فقدان نسلین، وجود دو دسته نیستش. از ذهب جماعت من المحققین الى ان هذه الروايه مختصم به شبهات موضوعیه و ذلك لقرینتین. قرینه اولش ببینیم که ان ظاهر قوله علیه السلام کل شیء فی حلال و حرام. ظاهر قول امام چیه؟ ظاهر قول امام افتراض و طبیعت منقسمت فعلا، یه طبیعتیه که بالفعل تقسیم الى افراد محلله و افراد محرمه میشه، مثل طبیعت مایه. و ان هذا الانقسام هو سبب فی الشک فی حرمت هذا الفرد او ذات، باعث شده که ما شک کنیم که نمیدونیم جزو حسه های محلله طبیعتن یا حسه های محرمه. و هذا انما یسوق فی شبهه الموضوعیه، که مایه بعضیاش حلالن بعضیاش حرام. لا فی مثل شک فی حرمت شرب توتون مثلا و امثال او من الشبهات الحکمیه، یا حلالن یا حرامن دیگه. فان الشک فیها ممکنه دو دسته داشته باشیم، ولی شکش لا ینشأ من تنوع افراد طبیعیه، نه به خاطر اینکه افراد طبیعی متعدد داره ما شک میکنیم، نه، بل من عدم وصول نص شرعی علی تحریم، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص. اینه این احتمال اول. احتمال دوم چی؟ خب ایشون میگن اگر حمله بر شبهه حکمیه بکنیم روایت رو، این لفظ به عینه ای که در روایت آمده لغو میشه، و این شاهد خیلی مهمه در روایته. میگه کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال، آره، هو حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب حرام منه بعینه که ای که دیگه میشود قید توضیحی، هر چه یه حرارت تو اینکه حرام رو بشناسی، خب حرام میشناسی، بله این حرمته. به عینه حرام رو بشناسی یعنی چی؟ به عینه در اینجا معنی نداره، ولی در مورد شبهات موضوعیه خب قاید دو تا چیز میتونه قرار بگیره. میگه کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حرام حتی تعرف الحرام منه بدلیل من اجمالی، اجمالا یا نه به عینه مستاقش رو تشخیص بدی. امام در اینجا میخوان بگن که علم اجمالی غایت نمیشود پس مفیده، فقط به عینه و علم تفصیلی بدون کدوم فرد حرامه غایت میشود، پس نفی میکند غایت بودن علم اجمالی را. حالا علم اجمالی سر جای خود علم اجمالی حل میکنیم، ببینیم غایت اصالت الهی قرار میگه نمیگه. چی بگیم؟ نه او کسی که آره. حالا این دیگه اونجا باید بحث کنه. آره حالا آیستد که اظهار نظر نکردن، خیلی هم که اصلا به عینه صادر هم نشده به عینه، یعنی که دلیلی نداریم که حتما در نسخه های هم حتما به عینه آمده. حالا بحثش مفصله، حالا اونا قرینه آوردن، آیستد صد گفت یود کرد جواب که ندار که ان مفاد در حدیث اذا حمل علی شبهه الحکمیه کانت کلمته بعینه تاکید صرفا لان العلم بالحرام فیها مسابق للعلم بالحرام بعینه، دیگه در مورد شبهات حکمی علم به حرام با علم حرام بعینه تفاوتی نمیکنه. و عادتا و اما اذا حمل علی شبهه الموضوعیه کان للكلمه المذکوره فائته ملحوظه، چرا؟ لعجل حصر الغایه للحلیه بالعلم التفصیلی دون العلم الاجمالی الذي يغلب تواجده في شبهات الموضوعیه. حضرت میخوام بگم به این علم اجمالی تو شبهات موضوعیه اصلا اهمیت نده، علم تفصیلی به عین فهمیده حرامه در اون صورت شما امتثالش بکن، و الا نه. اذ من الذي لا يعلم عادتا بوجود جبن حرام، که کسیه که علم اجمالی نداشته باشه یک جبن حرامی فلبین هست، و به وجود لحم حرام، به وجود لحم حرامی و وجود شراب نجسی، یه علم اجمالی کلی ها غالبا در مواد شما میگه غیر محصوله میشود. و انما شک فی ان هذا الجبن اب اللحم اب الشراب المعین هل هو من الحرام النجس او لا، شبهه غالبا اینکه ای به عینه جزء نجسا هست یا نیست. و علیه فیکون الحم علی الشبهه الموضوعیه متعین عرفا لا
لأن التأکید از سر خلاف ظاهر لحاظت وارد استدلال هم نمیشن. حاضهی یه اهم نصوص لت استدل بها علی البراعه من الکتاب و سنه ولقد لاحظنا ان بعضها تام الدلاله. این بحث بس تمام. آیسد میفرمایند دو تا بحث مونده، یکی که بحث استصحاب رو هم بحث میکنن که انشاءالله جلسه آینده خواهیم خوند، بعد وارد اعتراضات بر ادله براعت میشیم. این اعتراضات بسیار مهمی هستن، چون اگر ما نتونیم تقدم این روایات رو بر ادله احتیاط اثبات بکنیم، تمام زحمت آیسد میشود بلا اثر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.